نخست، افراط در حدود توحید. برای مثال ما به سراغ مذهب وهابیت یا کسانی که خود را سلفی می نامند می رویم. این عده معتقدند که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فقط نقل کننده الفاظ از سوی خدای سبحان و متعال است و روح آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم و حقیقت ایشان هم در زمان حیات آن حضرت در این دنیا و هم پس از انتقالش به ملأ اعلی نه سودی میرساند نه زیانی. از دیدگاه آنها اعتقاد به اینکه آن حضرت زیان میرساند یا نفعی به همراه دارد یا شفاعت میکند یا میداند یا غیره برابر با شرک صریح و ارتداد از اسلام است. حتی این موضوع آنها را به حدی از نادانی رسانیده است که با احکام و ضروریات اسلام و قرآن بنای مخالفت گذاشتند. این عده کشتن کسی که بگوید لا اله الا الله محمد رسول الله را جایز و حلال می دانند. صرفاً به دلیل اینکه گوینده شهادتین عقیده دارد به اینکه روح حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از انتقال از این حیات دنیوی به اذن خدا و با حول و قوه خداوند سبحان و متعال سود و زیان می رساند و شفاعت می کند و غیره. با اینکه اهل ذمه که به دین مسیحیت یا دین یهود معتقدند و در بلاد مسلمین زندگی می کنند و به شروط ذمه پایبند هستند، کشتنشان جایز نیست و نزد جمیع مسلمین و حتی وهابی ها خون آنها محترم است. واقعیتی که این افراد از آن غافلند این است که سود و زیان و شفاعت و توانایی بر تأثیر گذاری در این زندگی دنیوی به طور کلی به حیات و اذن از جانب خدای سبحان متعلق است. حیات داشتن انبیا و اوصیای فرستاده شده الهی علیهم السلام به طور قطع ثابت شده است، چرا که اینها سروران گواهان بر خلق هستند و کسانی اند که انانیت خود را در راه خدای سبحان کشتند. حق تعالی می فرماید کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندار، بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان به ایشان روزی داده می شود. کسی که می گوید آنها زنده نیستند و نزد پروردگارشان روزی نمی گیرند در واقع به انبیا و اوصیا اتهام وارد نموده است. از چه روی چنین فردی معتقد است کسی که زیر پرچم ایشان کشته شده نزد پروردگارش زنده است ولی خود انبیا و اوصیا علیهم السلام که جلودار و صاحب پرچمند از این ویژگی برکنارند؟ بنابراین برای انبیا و اوصیا زندگی نزد پروردگارشان موضوعی ثابت شده و حتمی است و به دنبال آن قدرت نیز برای ایشان اثبات می شود، زیرا تأثیرگذاری روحی که نور پروردگارش بر آن تابیده است بر این عالم جسمانی ساده تر خواهد بود. چرا که از عالم مهیمن یعنی مسلط بر این عالم می باشد و تنها چیزی که باقی می ماند صدور اذن خداوند برای تأثیرگذاری است. خداوند سبحان می فرماید و گفتند که خدای رحمان فرزندی اختیار کرده است. منزه است او، بلکه آنان بندگانی گرامی هستند، در سخن بر او پیشی نمی گیرند و به فرمان او کار می کنند. می داند هرچه در برابر آنها و هرچه پشت سر آنهاست و آنان جز کسانی را که خداوند از آنها خوشنود است شفاعت نمی کنند و از بیم او لرزانند و هر کس از آنها بگوید من سوای او خدایم، جزای چنین کسی جهنم است و ظالمان را چنین کیفر می دهیم. لذا ایشان زنده اند و با نیروی الهی و آنچه خداوند از قدرت در ایشان به ودیعه نهاده است توانا می باشند و به اذن خداوند و فرمان او کار می کنند و حتی خداوند ما را دستور داده است که ایشان را وسیله بگیریم. آنها کسانی هستند که به سوی پروردگارشان می خوانند. در صدد آنند که خود به درگاه پروردگارشان وسیله‌ای بیابند و مقربترین شوند و به رحمت او امید می‌بندند و از عذاب او می‌ترسند، زیرا عذاب پروردگارت ترسناک است. حتی ما از ایشان می‌خواهیم که در آمرزش گناهان شفیعان ما نزد خدا باشند. هیچ پیامبری را نفرستادیم جز آنکه به اذن خدا از آنها پیروی شود و اگر هنگامی که به خود ظلم کرده بودند نزد تو می آمدند و از تو آمرزش می خواستند و پیامبر برایشان آمرزش می خواست، خدا را توبه پذیر و مهربان می یافتند. کسی که تأثیر و قدرت اینها را به وجود جسمانیشان در این زندگی دنیوی محدود و منحصر می سازد، نسبت به واقعیت جاهل است و توجه ندارد که ایشان نزد پروردگارشان زنده اند و خداوند آنها را به کار داشته و ایشان کارگزاران خدایند و ایشان را مأموریت‌ها و کارهایی است که برای انجامشان قیام می کنند، همانطور که جبرئیل علیه السلام که فرشته است نزد پروردگارش زنده است و کارهایی دارد و به اذن خدا مأموریت‌هایی را انجام می دهد. مشرک خواندن کسانی که معتقدند حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پس از وفات و ارتحال به سوی پروردگارش به اذن خداوند زیان می رساند و سودی می رساند چون نزد پروردگارش زنده است، صحیح نیست. زیرا جبرئیل فرشته علیه السلام نزد پروردگارش زنده است و در حالی که او روح است و نه یک جسد جسمانی در این عالم، سود می رساند و زیان می زند و کارهایی کرده می کند و به اذن خدا خواهد کرد. این عده مدعیند که با نفی واسطه یا شفاعت می خواهند به توحید خالص برسند و حال آنکه در خوارترین نوع شرک و کفر گرفتار شده اند، زیرا به چیزی معتقد گشتند که نه تنها خداوند برای آن حجت و دلیلی نفرستاده، بلکه قرآن بر نقض و ابطال آن تصریح نموده است. اینها ادعا می کنند که نمی خواهند بین خود و خدا واسطه و شفیعی قرار دهند و کسی که بین خود و خدا واسطه ای قرار دهد مشرک و کافر است. این افراد غافلند از اینکه چنین دیدگاهی دقیقاً موضع گیری ابلیس لعنت الله بود که فرمان خدا را مبنی بر اینکه آدم علیه السلام را واسطه و شفیع خود در پیشگاه خدای سبحان قرار دهد نپذیرفت. ابلیس لعنت الله خداوند را عبادت می کرد و از پرستش خدا سرباز نزد و حتی به خاطر کثرت عبادتش طاووس ملائکه لقب گرفته بود، ولی از اینکه بر آدم سجده کند و آدم قبله او به سمت خدا باشد امتناع ورزید و به این ترتیب ابلیس لعنت الله اینکه آدم علیه السلام واسطه او با خدا و شفیع او در پیشگاه خدا باشد را نپذیرفت. امروز این نگرش که دقیقا همان موضع گیری سابق ابلیس است، موضع و گرایش این نادان ها است. اینها چیزی از دین و توحید نفهمیدند و همانطور که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره آنها خبر داده است، از دین خارج شدند و از دین حتی پوسته ظاهری آن را نیز درک نکرده اند. ای کاش به خیشتن خیش مراجعه می کردند و داستان انبیا و فرستادگان را می خواندند و با تدبر قرآن را قرائت می نمودند، ولی هیهات هیهات، در حالی که ایشان چیزی جز عالم جسمانی نمی شناسند و می خواهند علم را فقط از دریچه شناخت محدود خودشان جاری کنند و حال آنکه طبق فرمایش حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم خداوند از زمانی که عالم اجسام را خلق نمود به آن نظر نیفکنده است. ایشان عالم ارواح را از عالم اجسام به طور کامل جدا می سازند، گویی بین این دو هیچ ارتباط و پیوندی وجود ندارد. نه روح اثرگذار است و نه سود و زیانی به بار می آورد و نه شفاعتی را قبول دارند، حتی به ارواح انبیا و اوصیا. اگر آنها در کتاب خدا نیک اندیشه کنند، در میابند که بین سلام عیسی علیه السلام بر خودش و سلام خدا بر یحیی تفاوت و تمایز وجود دارد. وضعیت حضرت عیسی علیه السلام به این صورت است: سلام بر من روزی که زاده شدم و روزی که میمیرم و روزی که دیگر بار زنده برانگیخته می شوم. و این است وضعیت یحیی علیه السلام: سلام بر او روزی که زاده شد و روزی که می میرد و روزی که دیگر بار زنده برانگیخته می شود. و این در حالی است که مقام و مرتبه عیسی علیه السلام از یحیی علیه السلام برتر و بالاتر است. اگر در این آیات تدبر می کردن در می یافتن که حضرت عیسی علیه السلام تا آنجا ارتقا یافت که به خودش سلام می دهد و به خیشتن و غیر از خودش امنیت می بخشد. او در دنیا و آخرت کسی است که با رتبه عالی شفاعتش مورد قبول واقع می شود. ولی در مورد حضرت یحیی علیه السلام این خداوند سبحان و متعال است که بر او سلام کرده است. از دید این جاهلان حضرت عیسی علیه السلام نه نفعی می رساند و نه ضرری، در حالی که خداوند سبحان و متعال او را در جایگاهی قرار داده است که بر خودش سلام گوید و به خودش امان دهد. لذا خود او به سلام و امان تبدیل گشته است و حال آنکه کسی که امان می بخشد و سلام می کند در اصل خدای سبحان و متعال است که سلام مؤمن یعنی امنیت دهنده می باشد. حضرت عیسی علیه السلام سلام می دهد و ایمنی می بخشد، زیرا این امر به حضرت عیسی علیه السلام واگذار شده است. در غیر این صورت اگر خداوند این امر را به او تفویض نکرده باشد، او چطور می تواند در ساحت الهی برای دیگران ادعا کند که ایمنی دهنده و برکت دهنده است؟ علت این تفویض و واگذاری آن بوده است که عیسی علیه السلام تجلی خدای سبحان در مرتبه ای است که شایستگی آن را به او می دهد. عیسی علیه السلام پرتو فروزان الهی است و به پرتو فروزانت در سائیر، کوهی در فلسطین، و به ظهور پرفروغت در کوه فاران، کوهی نزدیک مکه و محل مناجات پیامبر.